أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. مسألة 15، إنما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان باسم المقاسمة، بل ما يأخذه باسم الخراج أيضا، بل ما يأخذه العمال زائدا على ما قرره السلطان ظلما، إذا لم يتمكن من الامتناع جهرا وسرا، فلا يضمن حينئذ حصة الفقراء من الزائد، ولا فرق في ذلك بين المأخوذ من نفس الغلة أو من غيرها إذا كان الظلم عاما، وأما إذا كان شخصيا فالأحوط الضمان فيما أخذ من غيرها، بل الأحوط الضمان فيه مطلقا وإن كان الظلم عاما، وأما إذا أخذ من نفس الغلة قهرا فلا ضمان، إذ الظلم حينئذ وارد على الفقراء أيضا. أي مسألة 15، مرحوم سيد در اینجا متعرض سه فرع شده است در این بخشی که خوندیم. یک فرع آنچه را که حاکم جائر میگیرد در باب زمین هایی که زمین های خراجی است یا زمین های انفال بوده است در اختیار حکام و سلاطین جور، در مقابل واگذاری زمین به افراد برای کشاورزی چیزی را به عنوان خراج یا مقاسمه اخذ کردن. مقاسمه به نحو مزارعه بوده است، بخشی از محصول را می گرفتن. خراج اعم است، ممکن است از پول یا یه مال دیگری را بگیرد به عنوان اجرت یا به عنوان خراج. ممکن است هم حکام جورج مقدار بیشتری از مال را ظلمن و عدوانن بگیرن است کسانی که کشاورزی میکردن در اون زمین ها. متعرض این مسئله میشود در سه فرع. یک، جایی که به عنوان مزارعه بخشی از خود محصول را میگیرد، آیا این استثناء میشود از وجوب زکات یا مقداری که میگیرد اگر با مقداری که باقی میماند نصاب باشد واجب از زکات کل اونها را بدهد، یا زکات در حصه خودش بدهد؟ این یه فرض، فرض مقاسمه. مراد از مقاسمه در اینجا مزارعه و اخذ بخشی از محصوله و غله است که کشت شده است در مقابل واگذاری زمین به کشاورز و به زارع. فرع دوم، جایی است که از مال دیگری به عنوان اجرت یا خراج اخذ کند در مقابل زمین. فرع سوم هم اونجایی است که مالیات بیشتری یا هرچه اضافه ظلمن و عدوانن سلطان یا ساعی از این اخذ کند، از این شخصی که این زر را انجام داده است. هر سه فرع را مرحوم سید در اینجا متعرض شده است و حکم هر کدام را بیان کرده است. اما فرع اول که جایی است که در مقابل زمینی که از مثلا اراضی خراجیه که ملک مسلمین است، یا انفال که ملک امام است و سلطان جائر مسلط بر آن بوده است و اونها را در اختیار مردم و کشاورزان مثلا قرار میداده است، در مقابل حصه ای از محصول اون زمین که از آن تعبیر به مقاسمه می شود در اصطلاح فقهی، یعنی سهمی و قسمتی از محصول در مقابل تقبل زمین و واگذاری زمین به کشاورز، و این مقداری که از محصول اخذ می شود به عنوان سهم مالک زمین، این آیا استثناء می شود و ما ادای این مقدار که مال کشاورز است می بایستی محاسبه شود اگر به اندازه نصاب باشد، خمسة أوساق باشد زکات دارد و اگر نباشد زکات ندارد، یا نه کل مال واسطی حساب شود وقتی تقلب ظاهر می شود و مثلا ایجاد می شود تولید می شود، کل اون غله حاصل شده اگر به اندازه نصاب باشد زکات دارد. این فرع اول است. در این فرع بدون شک اگر هر آینه این حاکم حاکم شرعی باشد و زمین خراجی را یا انفال را در مقابل حصه ای از محصول در اختیار کشاورز قرار دهد، اینجا مقداری که مال حاکم شرع است بالولایه، یعنی مال مسلمین است، چون اراضی خراجی ملک مسلمین است، اراضی انفال هم ملک امام است، مقداری که در مقابل اون واگذاری زمین برای مالک اون زمین، اصحاب اون زمین، چه مسلمین عامه المسلمین در عرض خراجیه، چه انفال امام در انفال، در اون مقدار زکات نیست و زکات در مابقی باید حساب شود، زیرا که اون مقدار اولا مال زارع نیست، از اول مال مالک زمین است که به مزارع داده شده است، بعد هم بر مالک زمین هم در اینجا زکات نیست چون مالک خاص نیست، ملک عام است، عرض خراجیه که ملک عامت المسلمین است، لمن هو الیوم و لمن یأتی بعد الیوم در روایت آمده، انفال هم که ملک منصب امامت است. ما در اصل شرایط زکات گفتیم یکی از شرایط زکات این است که ملک خاص باشد، اما اموال عمومی که مالکش بیت المال است، انفال است، عامت مسلمین است یا اوقاف و امثال اینا، زکات به اونا تعلق نمیده. پس اگر حاکم اسلامی بود و این مزارعه به وسیله ولی امر اون زمین ها انجام میگرفت، ولی شرعی اون زمین های خراجیه یا انفال انجام میگرفت، قطعا حکم همین بود که ما ادای مقداری که مال ملک عام است، مال مالک زمین است که عام است مالکش، در ما ادا ملک خاص مال مزارع است، مال مزارب است، عامل مزارع است، و در اون مقدار فقط زکات هست و اینکه نیست. ولی خب چون حاکم جائر است، اینجا سلطان است، نظر به ما یأخذه السلطان است که حاکم جور است و مالک و متولی شرعی این زمین نیست، خب اینجا هم همین جور است، یا نه چون این متولی نیست و این مزارعی که واقع شده است مزارعی باطل است از طرف این، و مثلا کل این زرع ملک زارع باشد، کسی بگه اینجا میزان در زکات، ظلمن میاد چیزی از این میگیره، میزان در زکات کل این مال است طبق قاعده، همش ملک مزارع است، او میاد ظلمن و عدوانن چیزی از این میگیره، میزان کل زکات است، کل مال است از برای زکات، اگر به اندازه نصاب بود زکات داره. حالا هر چیره به زور میگیره از باب اینکه غصب کرده است، به همون نسبت زکاتش بر این نیست، نه اینکه نصاب بعد از مقدار ما یأخذه السلطان محاسبه می شود، نصاب در همه بایستی محاسبه شود، آنچه را که ظلمن و عدوانن می گیرد اون مخصوصا در اراضی انفال که مواتر من احیاها فهیله در اجمال اوست، ظلمن میاد سلطان جار ازش مقدار رو می گیرد، به اون مقدار زکات و اون مقدار تلف شده است بر اصحاب زکات، ولی در نصاب مجموع میزان است، ولی در این حال فتوا برای این است که نه، آنچه را که سلطان جائر میگیرد اون مستثناست، میزان ما ادای اون مقدار است در نصاب تعلق زکات، نه تنها مالک زارع ضامن اون مقدار زکاتی که در سهم سلطان و حصه سلطان است نیست، اصلا زکات در ما ادای اون مقدار است، یعنی گرفتن سلطان جائر شده است مانند گرفتن سلطان عادل ولی شرعی این زمین ها. این گونه حکم کردن فقها در این مسئله اول. ولی زا مرحوم سیدم فرموده انما تجب الزکات بعد اخراج ما یأخذه السلطان باسم المقاسمه، تازه بعد میشه موضوع زکات. ولی کل مال موضوع زکات نیست، ما ادای حصه سلطان از مقاسمه موضوع زکات است. و این چگونه میشه؟ این خلاف قاعده است، مخصوصا در اراضی انفال خلاف قاعده است. کل این زر ملک این است، مالک است. و همچنین در اراضی خراجیه سلطان ولی زکات ولی این اراضی نیست تا بتواند چیزی را در مقابل اون زمین اخذ کند و مزارعه صحیحه باشد. این مزارعه باطله از طرف سلطان. کل مال ماله نه وجود بزنید تعلق، اصل تعلق. ولی تو در مابقی باستی نصاب حساب شود، اگر نصاب نبود زکات ندارد. ولی حکم تقریبا اتفاقی است، یعنی اجماعی است که فقها ها فتوا دادن. فقهای ما کلمات قدما در کلمات همه فقهای قدما آمده است که زکات یا تعلق و بعد از استثنای مقداری که حصه سلطان است به عنوان مقاسمه. و این خلاف قاعده است، مقتضای قاعده اینه که جز زکات در کل ماله. این حکم خلاف قاعده که اجماعی شده است بر اساس چه مدرکی است؟ وجوه مختلفی رو برای این حکم ذکر کردن. یکی اجماع است، مثلا خود اتفاق کلمات فقها بر این کافی است برای ما. فتوا دادن همه ان زکات بعد ما بعد اخراج حصة السلطان است، بعد اخراج ما یأخذه السلطان یا حصة السلطان که در کلمات قدما آمده است. این تعبیر در کلمات خیلی از قدما آمده است. همه کتب فقهی این رو دارد و این اجماع فقهی است برای اینکه این مقداری که زکات بهش تعلق میگیرد و موضوع تعلق زکات است ما ادای سهمی است که سلطان به عنوان مقاسمه حصه است که سلطان به عنوان مقاسمه از این محصول و غله میگیرد. در ما ادا میبایستی زکات تعلق میگیرد اگر نصاب داشته باشد، میبایستی نصاب حساب شود و محاسبه شود. تعبیراتی هم شده است، گفته شده است علیه فقها اونا یا اکثر علماء الاسلام و امثال اینا در کلمات مرحوم محقق و یا مرحوم شیخ و اجماع و این حرف هم ادعا شده است در کلمات. علاوه بر این که سه ارسال مسلمات این حکم ذکر شده است، عبارات فقهای متقدمین هست این عبارت که این اجماع گرچه اصل مسئله اجماعی است، یعنی انسان وقتی نگاه میکنیم همه این حکم رو گفتن و هم اجماع محصل هست در حقیقت هم نقل اجماع هست در مسئله، ولی احتمال این که مقصود اون مزارعه شرعی باشد این احتمال هم هست. وقتی گفتن ما یأخذه السلطان نظر به همون مطلبی باشد که در ابتدا عرض کردیم که اگر سلطان عادل بود و ولایت بر این مزارعه را داشت که در مقابل زمین سهمی را برای صاحب زمین که امام است در انفال مواد، مسلمین است در اراضی خراجیه مثلا، اگر مقصود از این حکمی که اینجا ارسال مسلمات کردن را متفقون علیه قرزه کردن، مقصود اون قاعده است. گفتیم اونجا مقتضای قاعده اینه هر جا مالک زمین جهت عامه‌ای بود و متولی اون جهت در واگذاری زمین در مقابل او به نحو مزارعه اقدام کرد و زمین را واگذار کرد و سهمی را در مقابل مالک در مقابل واگذاری زمین برای مالکین زمین قرار داد، چون متولی است این حق را دارد. معامله صحیح است، مزارعه صحیح است و نافذ است. و این مقداری که سهم سلطان عادل یا من یتولا علیهم السلطان العادل است، ملک عام است علی القاعده، زکات در این نیست. اگر ناظر به اون نکته باشن، ولو برخی از این مجمعین، و اون هم علی القاعده درست است. آیا حکم سلطان جائری که مضاربش باطل است، تصرفش اصلا در این زمین ها باطل است، این هم را قبول دارن؟ اینجا هم باز این مجمعین با توجه به بطلان این مضارعه باز هم قائل به همین میشن؟ این شاید خیلی روشن نباشه. خلاصه این تسالمی که در تعبیرات فقهای ما هست شاید ناظر به اون حکم مقتضای قاعده است، نه بیشتر از این. شاید هم البته بعضی ها تعبیر به سلطان جائر هم کردن، جائرا کان او عادلا، اونا این تعبیر در بعضی از کلمات آمده است که سلطان جور هم گفتن مثل عادله. که حالا بالاخره اگر کسی این قطع پیدا کنه که در سلطان جائر هم اینا قائل به همین همه مجمعین قبول دارن، نه برخی، چون جائرن کان و عادلن، شاید در همه عبارات نیامده باشه، در بعض از عبارات قدما آمده است. خلاصه چون این دغدغه و تشکیک در اینجا هست، میشه این اجماع رو کسی خیلی روشن و دلیل مستقر ندونه در این مسئله. شاید از باب علی القاعده گفتن، حالا در جائر اونی که گفته اون مثلا تعدی کرده، جائرن ملحق کرده و میزان رو مثلا از خارجی دیده، یا بعدا خواهیم گفت امضایی مثلا استفاده کرده از بعضی روایات که ائمه امضا کردن عمل این سلاطین جائر را برای تخفیفا علی موالیهم و شیعتهم. خلاصه این یه وجه که وجه اجماع بهش تمسک شده. وجه دوم گفته شده در این که در اینجا علی القاعده اگر سلطان هم جائر بود، باز اون مقداری که یأخذه السلطان الجائر، حصه سلطان و سهم سلطان از مقاسمه و مزارعه است، باز درش زکات نیست، یعنی خارج از موضوع زکات. ما ادا موضوع زکات است، تعلق زکات است که اگر به اندازه نصاب بود درش زکات هست. در این وجه دوم سعی شده طبق قاعده این هم مثل فرض سلطان عادل قرار داده شود. از این باب خب سلطان جائر چون جورن و ظلمن این را میگیرد از این کسی که این زمین را در اختیار او قرار داده است، بالفعل او مسلط بر زمین است، سلطان جائر مسلط بر این زمین های خراجیه و زمین های انفال است و مواد است. خب مکلف که این زمین را میگیرد تصرف میکند، این مقداری از سهم حصه‌ای را که برای مزارعه برای مقاسمه برای سلطان قرار میده، این خارج از قدرت تصرف اوست، مجبور است اینو پرداخت کند. چون مجبور است پرداخت کند، نمیتواند در مقابل سلطان جائر پرداخت نکند. این حصه سلطان مما لا یتمکن تصرف فیه از طرف زارع، شرعاً همش مال زارعه، تو عرض مواد برداشته کشاورزی کرده، فهیه له، سلطان هم هیچ ولایتی بر این عرض مواد نداره، امام معصوم که نیست، امام شرعی که نیست. ظلمن از این میگیره اون حصه ایره که باش به عنوان مقاسمه قرار داده تا بتونه اجازه بشه ده بره اونجا رو بکاره، اون عرض مواد رو عرض خراجی رو بکاره. این مقداری که سهم او قرار داده شده است در مقاسمه و مزارعه، اون مقدار مالایت مکن و زارع و مالک، ملک مالک هست، ملک سلطان نیست، تا از مثل فرض سلطان جائر باشه، سلطان عادل باشه، ولی ملکی است که لا یمکن له تصرف بی، مجبوره پرداخت کنه، قدرت تصرف در او رو ندارد. تمکن از تصرف ندارد و یکی از شرایط موضوع زکات و تعلق زکات تمکن از تصرف بود. این تمکن از تصرف در همه محصول را ندارد، بخشی از محصول که همون حصه سلطانه اون مقدور نیست برای اون تصرف در او، حالا که مقدور نیست از باب انتفاع اون شهر. اگر ما سلطان عادل بود از باب انتفاع ملکیت ملکیت خاصه، چه ملکیت عامه. اگر سلطان جائر بود چون بالاخره میگیرد این مقدار را و نمیتواند این زاره این را ندهد به او، از باب انتفاع شرف دیگر این خارج از موضوع زکات است و اون تمکن بر تصرف. اینم کافی است در ارتفاع زکات و عدم تعلق زکات به این به کل این محصول و غله، فقط به ما ادای اون مقداری که سهم خودش است متمکن از تصرف درش هست، اینم شرط در تعلق زکات اون موضوع زکات است. پس باستی مقدار سهم خودش به اندازه نصاب باشه. اینم یه بیان یا یه وجه که ذکر شده که این وجه اولا مبتنی است بر این که ما این تمکن از تصرف را در غلات هم شرط بدونیم، با اینکه ما در اون بحث اونجا گفتیم ادله تمکن از تصرف در باب غلات نیست، در زکات غلات مخصوص به زکات مال و تجاره و زکات نقدین است، نه در غلات نه در انعام این نیست. مفصل بحثش گذاشتین اولا. و ثانیا شاید در همه جا این عدم تمکن از تصرف نباشد، اینجا مثل جایی که بتواند ندهد سلطان مخفی کند یا با حیلهی به جوری پرداخت نکند، ولی خب پرداخت میکند. ظاهر کلمات فقها این است که اگر بتواند هم پرداخت نکند ولی پرداخت کند، چون بالاخره قرارداد بستش با سلطان جائر، اونجا هم زکات در ما اداست، این مقدار درش زکات نیست. به این وجه دوم همه مساحت فتوار توجیه نمیتونه بکنه. این هم یک وجه که وجه دوم. یه وجه سومی هم در اینجا هست که این وجه به آیون ذکر نکردن ولی خب واسه ذکر بشه، و اون این که درباره سلطان عاده که گفته شد علل قاعده عدم تعلق زکات و اون حصه ای که از غله مال سلطان است، مال متولی زمین است، یعنی مال مالکین زمین است، چون ملک عام است شرط ملک خاص در اون مقدار نیست، در ما اداست. در سلطان جائر ما از روایات متعدده ای و از سیره ائمه استفاده میکنیم تو ائمه اطهار که اونها متولیان انفال و اراضی خراجیه و اموال عامه مسلمین هستند، امضا کردن این قبیل موارد را ولو تخفیفا بر شیعیان خودشون امضا کردن و اباحه کردن این تصرفات را، کاری کردن که تصرفات و معاملات شیعیانشون در این قبیل اموالی که متعلق در اموال حقوق عامه هست، انفال هست، خمس هست و مال مسلمین است، اراضی خراجیت که هیل المسلمین و متولیش باز امام است، معاملاتی را که اینها روی این اموال انجام میدادن از بیع و شراء و اجاره و مزارعه و مزاربه و امثال اینها، خرید و فروش و اینها را جهت حلیت بر شیعان خودشون و طیب شدن اونها برای شیعان خودشون اینها تحلیل کردن. از اخبار تحلیل هم همین فلسفه اخبار تحلیل در باب خمسی که متعلق به غنائم گرفته از کفار و امثال این هاست، از همین بابه، یا معادن و این مخصوص به باب خمس نیست، چون این همینی که در باب خمس آمده است در باب اراضی خراجی هم آمده است و در بخشی از روایات آمده است. این هم سیره خارجی این بوده است که شیعان خودشون رو مکلف نمی کردن دو مرتبه این حقوق رو پرداخت کنن، یه بار خراج رو بدن به سلطان جورن و ظلمن، باز دیگه که اون که به غیر اهلشه، به غیر مالکه، باطله. باز دقیقه دیگه خراجی دیگه بدن به ائمه اطهار، به معنی که اونا متولیان اراضی خراجی هستن، یا انفال یا تسخ و امثال اینها. امضا کرده بودن جور معاملات و تحریر کرده بودن بر شعرانشون. این هم در سیره عملی ائمه مشخص است، هم در اینکه مطالبه نکردن، اینکه دو مرتبه بدن شیعیان این حقوق را به اونها، هم در روایات آمده است در باب خمس و حتی زکات، اون چی که میگرفت از سلطان به عنوان زکات تحلیل شده است، اون حساب شده است، گفته همین حساب کنید زکات، حساب کنید خمس، و دو مرتبه مکلف نیستید که از لسان اونها امضای این قبیل اخذها از طرف سلطان جائر استفاده می شود تا ما ادا بشه ملک تلق اونها. و هم از روایات باب مزارعه، در روایات باب مزارعه روایات زیادی است که متعددی است از اونها استفاده میشه که مزارعه‌ای که با سلطان جائر انجام می گرفته این هم ائمه امضا کرده، نه اونی که پرداخت میکردن به عنوان ارز الخراج، به عنوان خراج برای مسلمین، او میگرفته حالا خرجی بر مسلمین میکرده یا خیلی هاش هم خرجی بر مفاسد و جور و ظلم خودش میکرده، همون امضا کردن بالاخره تا ذمه و مال این شیعه ای که زمین را به عنوان ارز خراجی گرفته و کاشته پاک بشه، طیب بشه، کل او ما بقی مال او بشه. از روایات خراج هم باب مزارعه همین استفاده میشه که این قبیل موارد امضا شده است، که اگر این امضا رو استفاده کنی حالا یا از دلیل سیره ائمه، یا از دلیل روایات خاصی که در باب مزارعه آمده و در اخبار تحلیل و اخبار چیز آمده، دفع زکات به حکام جور که به زور میگرفتن احتساب کردن او را هم زکات، از مجموع این روایات اگر کسی این به استفاده کرد که ائمه اطهار برای اقلا شیعیان خودشون این جور معاملاتی را که متولیان جائر و سلطان جائر انجام میدادن در اموال عامه این را امضا میکردن تا آنچه که به دست شیعه باقی میماند یا منتقد میشود در این معاملات و مزارعه‌ها و امثال اینها حلال و طیب و طاهر برای او باشد، حق عام در اون نباشد، از این استفاده میشه که امضا کردن این روایت، بلکه لسان بعضی روایات هم دلالت بر ظهور در امضا داره. این اگه ثابت شد گاه میشه مثل موردی که خود سلطان عادل بیاد این مزارعه رو ببنده با مزارعه و مقاسمه را انجام بده، فهرن با این امضا اون میشه مقداری که پرداخت میشه حق خراج، ولی خب ظلمن و عدوانن به دست سلطانه، و یا مثلا حق انفال در مقابل انفال که اون مقدار خیلی امضا را استفاده کردیم دیگه، مثل جایی که خودش ابتداعا بیاد این کار بکنه، علال قاعده میشه زکات در معدای مقداری که به عنوان حصه سلطان مقاسمه و مزارعه پرداخت میشه به سلطان، که استفاده این امضا قابل اثبات با همون روایات که حالا دیگه وارد اون روایات اینجا نمیشه. این هم یک وجه که بگیم اینجا این که فقهای ما گفتن جائزه به این معنا که استثناء میشه حصه سلطان، جائرن کانه او عادلن، چون در عادل علل قاعده، در جائرم چون امضا شده برای شیعیان ما، شیعیان ائمه، بازم میشه علل قاعده. این وجه سوم. وجه چهارم استدلال به روایات خاصه است، که حالا اون سه وجه هم ما نداشته باشید، نه اجماع، نه مثلا شرطیت تمکن از تصرف، نه استفاده امضای این قبیل معاملات کشی ایان با سلطان جائر انجام میدادن برای واگذاری زمین‌های خراجیه و انفال و امثال اینها، اونها هم نباشه از برخی از روایات خاصه استفاده شده است که ما یا خودو سلطان، حتی سلطان جائر این مستثناست، زکات در ما ادای اونهاست. این دیگه استدلال به روایات خاصه است. اینم وجه چهارم که دیگه وجه خیلی روشن و صریح و شفافی است. و این روایات روایات متعددی است که بهش استدلال شده است، که استدلال به بعضی از این روایات درسته، استدلال به بعضی دیگر خیلی روشن نیست، ولی خب همه اینا استدلال شده در کلمات فقها. بحث آینده است. صلی الله علی محمد.